در سلسل و سه شب زنده دار 17-12-1393
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المحسنين لا سيما بقية الله العظيم اللهم فدا وعجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الطاهر اللهم بدم أولادها اللهم لك ما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب النجاة والكريمة عند الملأ الأعلى وصل عليها وعلى أمها صلاة تشرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در استدلال به این روایت مبارکه بود: من رد متشابه القرآن الى محکمه و دیه الى صراط مستقیم و مقال علیه السلام یعنی رقال احسان این فی اخبارنا متشابهن که متشابه القرآن و محکمن که محکم القرآن فردو متشابه ها الى محکمه ها ولا تتبعوا متشابهها دون محکمها فتولوا، که ادعا شده است که معنای رد متشابه به محکم اینه که عمومات را، مطلقات را، ذوالقرائن را بر حسب مقید، مخصص و قرائن معنا کنید، که فرمایش شیخ اعظم قدس سره. گفتیم به استدلال به این روایت وجوهی از مناقشات هست که باید بررسی بشه. مناقشه اول مناقشه سندی بود که ابو حیون لا توثیق له کما لا جرح له مجهول او مهمل، برای تخلص از این اشکار چهار راه حل بیان شد، اما یک راه حل مقنعی که بتونیم بر او اطمینان داشته باشیم پیدا نکردیم. بنابراین از نظر سند لا یخلو عن اشکال، اگرچه لا یخلو عن قوه هم به مناسبت اون چه که راجع به بیان اخبار رضا عرض کردیم نداریم. تو اقتصاد داره احسان جزمی داده میتونه دوباره چه بگیر صاحب وسائل از احتجاج نقل کرده. خیلی خوبه بازه این، اگر باشه دیگه کافیه به نظره ما، ولی صاحب وسائلی که از مشکلات همین صاحب وسائلی رو نقل نکرده که در احتجاج همین روایت آمد. خوب اگه احتجاج مرسلن یعنی به نحوه اسناد جزمی فرموده است، خب میشه مثل مرسلات صدوق و امثال اینا که اینا در طبقه هستن که اخبارشون محتوال الحس و الحدثه، از این جهت خب از نظر سند خوب میشه، پس بنابراین این اشکال مرتفع است. خیلی جزاکم الله خیرا، این راه خوبی. و اما چند اشکال دلالی هم بر این روایت بر استدلال به این روایت مبارکه وجود داره که باید بررسی بکن. اشکال دلالی اول از محقق همدانی رضوان الله علیه هست. شیخ فرمود کلمه متشابه دو احتمال درش هست، یکی به معنای مجمل و یکی به معنای ظاهر. به قرینه ولا تتبع او متشابه ها فهمیدیم که نمیشه مقصود مجمل باشه، چون مجمل قابل اتباع نیست تا از اون نهی بشه، معنایی نداره، مفهومی نداره. پس بنابراین مقصود این است که لا تتبع او ظواهر الکتاب، ظواهر السنه، ظواهر کلمات ما، در اونجایی که قرینه‌ای برای شما اقامه شده که این خلاف ظاهرش مقصود بود، اونجا لا تتبع. حاج آقا رضا قدس سر رو اشکال کردن به این که این قرینه تمام نیست که شما میفرمایید. ما میتونیم بگیم مراد مجمل است و اتباع هم درست. چون مقصود از اتباع اینه که این کلامی که مجمل درست خودش معنای معینی نداره، محتمل است، مردد است بین معانی، اما بعضی به خاطر یک دوائی نفسانیه و به خاطر افساد و اذلال عباد مردم رو در گمراهی انداختن، به حسب یک مناسبات، یک امور ذوقیه ای، استحسانیه ای، همینی که مجمل است میان یه جوری معنا میکنن و یتبعونم. پس درست مجمل به ما انده و مجملون اتباع نداره، اما این وقتی است که شما نیاد اون مجمل را به واسطه بعض امور غیر حجت از امور استحسانیه و ذوقیه به یه معنایی معنا نکنید، و الا اگه این کارو کردید خب همون معنایی که به مناسبت‌های اون چنینی اختیار کردید میتونید پیروی کنید. صادق از اینجا که اتبع المتشابه. ایشون در حاشیه رسائل عبارتش رو عرض کنم، فرموده قبول صفحه 517 اتباع المتشابه قد یتحقق به ابتغاء تأویله، که او رو به تأویل کنه داره، و صرفهی الی بعض محتملاته. این امری که مردد بین محتملاته، شما به یکی از محتملاتش صرف کنید و بگید این مقصوده. به چه وسیله؟ به بعض القیاسات و المناسبات ذوقیه. من غیر قرینت عقلیت او نقلیت مرشدت الی. هیچ قرین عقلی و نقلی نیست، میگید این مقصود. مثلا میگه من قرآن نفرده اهدنا الصراط المستقیم، این راه مستقیمه که من دارم میگم، این راه مستقیم. مثلا من اون شخص میگه مثلا اطرق الالله به عدد انفاس، انفاس نفوس، همه اینا راه حقه، این صراط مستقیمه. خب آیه میخونه میگه خدا گفته صراط مستقیم، یا همه اینا صراط مستقیمه، این صراط مستقیمه. بله حال هر به هر که هست. بلا ینافی ذلک کونه فی حد ذاته مجملا. بنابراین اتباعی که در آیه نهی شده منافاتی نداره با اینکه یه کلامی متشابه فی حد ذاته مجمل باشه، اما این مجمل را که واقعا مجمله به واسطه یه امور استحسانیه ذوقیه یه معنایی براش میکنه، اونو ترویج میکنه، اونو به مردم میگه و خودش هم اتباع میکنه، به مردم میگه اتباع کنی. فیمکن ان یکون المراد بالنهی عن اتباع المتشابه النهی عن حمل الکلمت التي تنصرف على وجوه على بعض جهاتهی به بعض المناسبات او دواء نفسانیه من غیر قرینت عقلیت او نقلیت دالت علی کما ان هذهی همین معنایی که ما کردیم برای روایت لعله هو المراد به اتباع المتشابه فی قوله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. پس بنابراین اشکال آجا اونزا این شد که این اتباع رو که شما قرینه گرفتید برای اینکه مجمل نمیشه مخصوص باشه درست نیست. بنابراین این روایت شریف هم میخواد بگه چی؟ ممکنه معناش این باشه که ان فی اخبارنا متشابه هم که متشابه القرآن، یعنی همونطور که در قرآن مجمل وجود داره در اخبار ما هم مجمل وجود داره و شما مانند این که باید متشابهات قرآن رو طبق محکماتش تفسیر کنید اینجا آمده. خب این اشکال محقق همدانی قدس سر رو عرض میکنیم. حالا بعدن کلام شهید صدرم خواهیم گفت که اتباع متشابه اگر بخواد اسنادش حقیقی باشه نه اسناد مجازی، اون جایی که شخص تأویل میکنه یه معنایی رو بر میگذینه طبقه یه قرائنی شواهدی بدون اینکه ظهور درست بشه، بدون اینکه اطمینان پیدا کنه مراد آیه اینه، این در حقیقت اتباع مایشتهیه نه اتباع این متشابهه. اسنادش به متشابه اسناد مجازی میشه، اسناد الی غیر من هو له میشه، مثل زیدون قائمون ابوه، زیدون قائمون ابوه، این قائمان درست در ظاهر صفت زید و خبر زید قرار داده شده، صفت من عام خبر زید قرار داده شده، اما قیام مال اون نیست، مال کیه؟ قائمون ابوه. اینجا اتباع متشابه نکرده چون متشابه وقتی مجمله اتباع نمیشه کرد برو. این یه مسئله عقلیه، معنایی نداره، مثل اینکه یه لفظ مشترک لفظی این مشترک لفظی بین 72 معناست، کسی بگه اتباع میکنم این لفظ مشترک بمون کدوم معناش اتباع میکنم، نمیشه گفت این لفظ را این واژه این کلام را اتبعه وقتی معنایی نداره. بله اتبعه اونچه که خودش به استحسانات به ذوقیات به امثال زاله کای آیه قرار میده و خودش هم میدونه اینجوری نیست، معلوم نیست آیه میخواد اینو بگه. بله ممکنه به جوهای کسانی که توجه ندارن این اقرار به جهل کنه دیگران را و بگه معنای آیه اینه، خب اونا تقلیدن لئین، اگر این یه آدم سالوسیه خودشو به عنوان یک مرد مطلع و یک متخصص جا زده که مردم خیال میکنن این قولش معتبر است و حجت است، از این باب که آیه رو اینجوری میبینن به خاطر تقلید از اون، اما خودش اتباع ما تشابه همه نکرده، اتباع ما اختلعه اونچه که خودش اختلاع کرده و بسته به آیه شریفه و خودش هم میدونه تمام نیست، اتباع او رو داره میکنه. بنابراین حق با شیخ اعظم است که مجمل معنای اتباع نداره. اما حالا در آیه شریفه چی خواهد شد اونو عرض خواهیم کرد انشاءالله. این اشکال هم
ظاهرم همین کنه، اگر شما خلاف ظاهر و هدف و کتوری بدون دلیل این هم در واقع اتباع خود متشابه رو نکردیم، چون شیخ اعظم فرموده که شما ظاهر و رهاست و خلافش رو دیگه میشه متشابه.
چرا؟ اونجا چون از این کلام به قرینه معلوم شده این اراده شده، از این کلام اراده شده، معنای کلام همینه. وقتی میگه اکرم کل عالم، وقتی میگه لا تقسم الفلاف و ساق من العلماء، میفهمیم مراد جزیش از اکرم کل عالم علمای عادله. از همین کلام منطقه به نحو تعدد دال و مدلول فهمونده. پس اتباع همین امر او رو کردیم، همین کلام او رو کردیم، همطور کلامی که با قرینه فهمیده شده. مثل قانونی مونده که تقصیره داره، شما عمل به اون قانون دارید میکنید علا ذوب تقصیره هاش. اون محکماتی است که قرینه گفتیم دیگه، این جمله رو که اضافه میکردیم برای همین جهته. یه وقت هستش که ظواهری است که هیچ راهی از این که خلاف ظاهرش مقصود باشه وجود نداره، این میشه محکمات. یه وقت نه، یه راهی وجود داره، یعنی یه قرینه، یه مقیدی، مخصصی، قرینه وجود داره که آدم میگه خب پس این ظاهر مراد نیست. حالا چی مراده؟ تشابه پیدا میکنه تا دقت کنه بفهمه چی مراده. محکمات اونایی است که ظواهری است یا نصوصی است. نصوص که معلومه، ظواهری است که راهی از خلاف ظاهر اراده شدن درش نیست. این اشکال اول. اشکال دوم، فرمایش خود محقق همدانی است در توضیح و تفسیر این روایت شریف. ایشون میفرماد مقصود از این روایت مجملم نیست. به شیخ اشکال کرد، گفت قرینه‌ای که شما میاری برای این که مجمل نیست و ظواهر مقصوده، این درست نیست. میشه مجمل مقصود باشه و اتباع هم درست باشه، این اشکالش باشه ایخ بود. ولی خودش میفرماید روایت معناش این نیست، نه اونیست که شیخ میفرماید، نه این اجمال است، بلکه معنی روایت اینه که روایت میخواد بفرمود ما گاهی خلاف ظاهر اراده میکنیم. حالا که گاهی خلاف ظاهر میکنیم، اراده میکنیم، شما باید فحص کن تا علم پیدا کنیم که آیا ما خلاف ظاهر اراده کردیم یا خلاف ظاهر اراده نکردیم. ولیکن نظاهر ان المقصود بالروایتین، که یکی این دو تا روایت که شیخ ذکر کرده که اولیش همین است که مورد بحث ماست، التنبیه الا ان الاخبار الصادره منهم ربما اريد منها خلاف ظاهره ها. خب به گاهی از اخباری که از ما صادر شده خلاف ظاهرش اراده شده، گاهی اینجوریه، توریه مثلا کردیم، تقیه کردیم، یه برچه بوده خلاف ظاهرش اراده کرد. فلا یجوز المبادره الاتباع ما یترا من شیء منها فی باد الرأی. اون چیزی که ابتداعا به ذهنتون میاد عمل نکنید، تو جاها دیگه تو مردم عادی چون اون اب نداره، اما ما چون یه وضعیتی داریم که گای خلاف ظاهر اراده میکنیم، شما به اون چه که در بدو برخورد اول به ذهنتون میاد به او اعتماد نکنید. فلا یجوز المبادره الی اتباع ما یترا من شیء منها فی باد الرأی قبل الفحص و بذل الجهد فی استکشاف مرادهم. چجور بذل جهد کنیم در استکشاف مرادشون؟ به تدبر و الالتفات الى سایر کلماته و غیرها و غیر کلماتشون من القرائن و الشواهد العقلیه و النقلیه الکاشفه اما ارادو و به هاز الظاهر. تو ید الله فوق عیدیه. و باد نظر اینه که ید هم انسان همین امر جسمانی جاری به ذهنش میاد، میاد قینه عقلی بگه خدا که جسم نیست، این نمیشه مقصود باشه. خب با قرینه عقلیه میفهمیم این ظاهره مقصود نیست، مقصود کنایه از قدرت، قدرت خدا فوق قدرت اونا، اینو بخواب بگیم. خب اینایی که این مجسمه و این چیه، این وهابیا و خیلی از این علمای عامه که به یه زواری عقص کردن و در باره خدای حرفای زدن، اینا به خاطر همین است که این قانون رو مراعات نکردن. که به قرائن عقلیه نقلیه بقیه مطالب محکمات اونا داره به ما میگه که این معنا قابل اراده نیست و اینا قرینه میشه برای اینکه چیز دیگه مقصوده، اونا توجه به اینا نمی کن. بعد بفرماید که پس بنابراین و غیر عامل القرائن و شواهد العقلیه و النقلیه الکاشفته اما ارادوه و به هازد ظاهر. بنابراین این روایت داریم که فحص بکنید تا بفهمید این اراده شده یا اراده نشده. اما حالا عام رو به ما خاص میشه تخصیص داد و این روش با اون میشه فهمید، اینجا تعارض میکنه. میگه تدبر کنید، بگردید تا علم پیدا کنید، تا بفهمید آیا خاص که به ما علم نمیده، مقید که به ما علم نمیده که ما حتما بفهمیم آیا این هست نیست. به اینا کار نداره، روش ها رو که روشن نمی کجا علم میاد کجا علم نمیاد که بیان نمی کنه. داره میگه تفحص کنید، تدبر کنید، به سایر کلمات مراجعه بکنید تا معنای اون کلام ما رو متوجه بشه. خب جایی که این تتبعهای ما تفحصهای ما موجب علم ما میشه به این که خلاف ظاهر اراده شده اونجا، خب درست. اما اونجا که علم برای ما پیدا نمیشه، یا عامیه یا خاصه، یه مطلقه یه مقیدیه، یه قرینه یه ذوال قرینه ایه. خب اگر تقیید و تخصیص و تحکیم قرینه بر ذوال قرینه یه امر عقلایی عرفی مصحح درست باشه، خب میتونه قرینه باشه. نه نه، و به عبارت اخرى این به یک کبرای کلی داره دعوت میکنه، مصداقشو کار نداره. میگه کاری بکنید که مراد ما بفهمید، اما به چه راهی میشه فهمید؟ اینو که بیان نکرده دلیل بکنه. تا شیخ اعظم بیاد بفرماد مقصود حمل ظاهر بر اظهره، آن بر خواسته، مطلق بر مقیده، این نیست، این اتوش در نمیاد. این دعوت داره میکنه به این که بله ما خلاف ظاهر یه جایی اراده کردیم. بنابراین شما فحص باید بکنید، دقت باید بکنید، محکمات رو به متشابهات و محکمات برگردونید. این متشابهات بله معناش مجمل نیست، همون زوایدی است که شیخ فرموده، اینو قبول داریم. اما این که راهش اینه که اونا رو بر مطلق و بر مقید نم، اینو معلوم نمیشه. میگه باید دقت بکنید، بگردید تا اینکه علم پیدا بکنید. بنابراین به روش ها، به طرق، به راه ها ناظر نیست که هر کدوم را درسته کدوم را درست نیست. این یه امر کلی داره برش تنبیه میکنه که چون این چنینه شما باید اون کارو بکنید. این هم اشکال محقق همدانی قدس سره هست که خوندیم عبارت ایشان که از این عبارت خواستیم استفاده کنیم. در حقیقت اشکال دومی را بر فرمایش شیخ اعظم قدس سره. بله، اما چجوری؟ بله یه جایی قند داره انسان میاد، مثل همین آیه که خوندم، یه وقت قرائن جوریست، شواهد جوریست، اونا برای ما قطع میاره، یقین میکنیم که از اون ظاهر ظاهر مراد نیست، خب این درست. اما یه جا قطع نمیاره، یه مطلقی سی مقید، اینجا برخلاف عرف که میگن نمیشه آقا مطلق رو گفته باشه مقیدش از 50 سال دیگه بفرماید، عرف قبول نمیکنه. این روایت داره یک مبنای جدیدی، یه متد جدیدی رو جلو راه متشرع میگذاره، این معلوم نیست. این اشکال که ایشون فرمودن، این اشکال خالی از قوت نیست. و نه برای اینکه بفهمید از اون چی مقصود، اما به چه روش میتونیم بفهمیم؟ قرائن مسلمه، قرائن مسلمه قطعیه، شواهد، اینا مجموعاً اگه پیدا کردید که جذب پیدا کنید، نه اینکه یه عامه خاصه بگه قانون اینه که خب پس معلوم میشه. چرا معلوم میشه؟ عرف میگه معلوم نمیشه، عرف میگه این تناقض، این تعارضه. نه اینکه مقصود از اون اینه، یا میگه نسخه. از کجا؟ همین اشکال همین بود دیگه، که عرف در عرف همچین چیزی نیست که عام را بگن خاصش رو 50 سال دیگه بگن، بگن از اولم که اون عامه گفتیم خاص غیر از خاص مقصودمون بوده، این قرارا 50 سال دیگه بعد بگن. این روش عرفی نیست، در محاورات عرفی ما همچین چیزی نداریم. بلکه اگه همچین چیزی پیدا شد، عرف میگه یا معارضه با قبله یا میگه ناسخ قبل. بنابراین تو این روایت امام علیه السلام تو این روایت مقصودشون حمل عام بر خاص باشه، مطلق بر مقید باشه، با این عبارت. این عبارت که اینو نمیفهمونه که این میگه شما دقت کنید از راه محکمات و مسلمات که اونا دیگه قابل تعویل نیست، قابل اونا مسلم خلاف ظاهرش اراده نشده، اون امر مسلمی است، مثل که خدا قادر است، خدا جز نیست، خدا رحیم است، این صفات خدا اونا رو معنا کنید، امور مسلمه رو بگیرید اونا رو معنا بکنید. امور مسلمه که برای شما مسلم شده به حسب آیات روایات ادله عقلیه که ائمه علیهم السلام معصومن، و وقتی معصوم شدن حالا یه کاری رو میبینید لا تولقو بلد و لا تولقو بعیدی دو ملد تحلو، که چرا امام رضا سم بخوردن علیه السلام، چرا سید و شهدا اون کار رو کردن، چرا اون امام. خب اون با اون محکمات که دارید که مسلمه باید اونا جمع بکنید، ببینید که چرا
تو فروع هم قابل
تطبیقه. تو فروع هم قابل تطبیقه. مثلا میگه آقا القرآن لکل امر مشکل، ظاهرش نگاه میکنیم در القرآن لکل امر مشکل، هر کار مشکلی، هر امر مشکلی قهره بزن، القرآن لکل امر مشکل. خب آیا این واجبه یا حرامه؟ مشکلمو نمیدونیم قهره بزنیم، یکیش روش بنیزیم حرام، یکیش بنیزیم واجب، مخلوط کنیم یکی در بیاریم، این نوشته به حرام بگیم فتح بودیم حرام، القرآن لکل امر مشکل. تو امور مالی، تو امور سیاسی، تو امور اجتماعی، تو امور فقهی، همه جا، همه جا شخصی، همه جا القرآن لکل امر مشکل. اما ضرورت فقه، ضرورت روایات، تواتر روایات متواتره که داریم همیه اینجوری نیست، سیره قطعیه شاره، سیره قطعیه متشرعه میگه نه. فلذا به لحاظ اون شیخ اعظم اینا میبینه که فرمودن القرآن لکل امر مشکل اجمال داره، چون میدونیم این مقصود نیست. حالا چی مقصوده؟ فلذا فرمودن نعملو به این قاعده اونجایی که اصحاب عمل کردن، که اون فقط مال امور مالی خاص که مشتبه میشه مال اینه اون اونجاست القرآن لکل امر مشکل، میدونیم این مقصود نمیشه باشه. یا ان الارض یطهر بعضها بعضا، خب آقایون فهمن ما میدونیم این مقصود نیست، یطهر بعضها بعضا، دست من خورده اینجا زمین نجس شده بگم اینجا زمین میکشم پاک میشه، این لباس هم اینجا زمین خورده نجس شده بکشم با اونجا پاک میشه، و و و و و صدها مورد هست که قد داریم اینجوری نیست. پس فقط مال کجا هست؟ مال کف کفشه، مال کف پاست. القرآن لکل امر مشکل، یا ان الارض یطهر بعضها بعضا، یا امثال این چیزا خیلی دو تو روایات داریم. الزم بیتک، بشین تو خونه. روایاتی که بعضی هم توجه به معانیش نمی کنن و مناقشاتی می کنن، الزم بیتک در زمان غیبت گفته الزم بیتک، این خب الزم بیتک، پس اگه مستطیع هم شدی حج نباید دیگه، مساجد رو تعطیل کن، زیارات رو تعطیل، الزم بیتک دیگه. پس این الزم بیتک معلومه اینا مقصود دیست، نمیخواد اسلام رو تعطیل بکنه، نه حج برو، نه مسجد برو، نه زیارات برو، نه مجالس برو، نه هیچ نکاسبی بکن، نه امور نظامیه و انتظامیه که واجب کفایی نونوایی ها قصابی ها نبیدم دکترا، همه اینا که امور انتظامیه و نظامیه است که واجب کفاییه، باید خونه کنات بیرون دیگه، اون گرزم بیتر. خب قطعا این مقصود نیست. حالا چی مقصوده؟ خب روشن اون در یک وضعیت خاصی که یه عده قیام کرده بودن میخواستن مهدویت و ادعای بابیت داشتن، مهدویت داشتن، خودشون میخواستن امور رو به دست بگیرن، حضرت فرمود که این کنایه است، این با اینا همراه نشون، نه مسجد نرو، نه حج نرو، نه زیارت نرو، انزم بیتک، یعنی با اینا همراهی نکن به خاطر اینجا هست. فرضا در روایت معتبره دیگری که فرموده است که در مورد زید بن علی فرموده است که اون اینطور نبود رحم الله، مثلا زید بن علی قریب به این مضمون، چون اون کسی بود که ای پیروز میشد خودش متصدی نمیشد، او رو به صاحب حق میداد که امام باشه، فلذا او رو انکار نکردن، اما برای دیگران انکار کردن، چون اونا این بودن که خودشون میخواستن حاکم باشن، به امام معصوم که زمان امام معصوم تحلیل بدن. خب وقتی که متوجه به اینا میکنیم، پس الزم بیتک نمیشه، ان العزه یطهر و بعضا و بعضا و خیلی از قرائن و خیلی از علل و چیزایی که تو روایات وارد شده، فقط حواستون جمع باشه، اینا رو باید به محکماتش، اونا محکمات مسلماته، وقتی به اونا توجه میکنی میفهمی که این عمومش مقصود نیست. اما حالا این جایی برای شما علم نمیاره، یه فقط یه عام نیست یه خاصیست، ممکن تخصیص داره، ممکن بگیم نه، آیا اینجا چی؟ این هم اشکال دوم. اشکال سوم
مقام تقریب استفاده محمود این از نظر باید استفاده میشه که باید رد کنید، با روایت قبلی نحوه یا رد را زمینه میکنید، پس باید آن را حمله
با چی؟ بله اون خوبه، خودش رو میخواییم استدلال کنیم، اون اگه روایت تمام بشه اگه روایت اول تمام بشه راه رو نشون داده، یکی از شیوه های رد است، اما این در قبال او داره بهش استدلال میشه، نه به ذم او، اون توائفی دلالت میکنه، اون طایفه اول، بله اون طایفه اول او خوب بود، اون در حقیقت حکومت داره بر این اون طایفه اول، یعنی راه رو نشون میده، میگه اینجا که داره میگه رد بکن، تو هم رد همونه که اونجا گفتی، پس کل الاستدلال به اون میشه. اون اشکال سوم فرمایشیست از شهید صف قدس سر رو، نه در ذیل این روایت و به مناسبت این روایت، در بحث حجیت ظواهر قرآن که عده استدلال کردن به همین آیه شریفه، برای اینکه قرآن ظواهر قرآن حجت نیست، بعض اخباریون یا بعض اصولیون به این استدلال، به این آیه شریفه استدلال کردن، مگر ظواهر قرآن شریف حجت نیست. در اون بحث یه فرمایشی داره مرحوم شهید صدر که اون فرمایش اگه اونجا تمام باشه، اینجا هم باعث اختلال در استدلال میشه، و اون این است که مراد از متشابه چیه. خب معروف اینه که مراد از متشابه مجمل مفهومیه، یعنی معناش روشن بود، مردد بین محالی، این متشابه. شاید فرمود نه، مقصود از متشابه این نیست، بلکه متشابه یعنی اونی که مصداقاً تطبیقاً مردده ولو مفهومش واضحه. از نظر مفهوم مشکلی درش نیست، ولی تطبیقش معین نیست. مثلا صراط مستقیم، صراط مستقیم من مفهومش روشن، این راه راست که احتجاج درش نیست، اما حالا این راه راست کدومه؟ اسلامه؟ مسیحیت؟ یهودیت؟ همش مصداق مشخص نیست، مگر به ادله بیرونی ما مشخص بکنیم. وسع کرسی و السماوات و الارض، کرسی مفهومش روشنه، اما مصداقش چی؟ و ها کسا
اگه
مفهومش
روشن
نباشه
متشابه،
اون
که
مفهومش
روشن نباشه
میگه پس متشابه یه معنای یکی از معانی بوده ولی مجمل یک متشابه یعنی نه معنا روشنه، اجمال و تشابه در چیه؟ در مصداقه. پس طارتا تشابه در مراد معناست که میشه مجمل، گاهی تشابه در مصداق هست ولی اون معنا معلومه. در آیه شریفشون مدعاش اینه که در آیه شریفه تشابه مصداقی مقصوده نه تشابه مفهومی. خب اگه ما در آیه شریفه اینو گفتیم این روایت مبارکه چه فرمود؟ فرمود روایات ما متشابه داره مثل متشابه قرآن، یعنی همونجور که تو قرآن ما آیاتی داریم که مفهومش روشنه مصداقش مردده، تو روایات ما همینجور هم. بنابراین اگر ما آیه رو اونجوری معنا کردیم این روایت هم داره میفرماد متشابه اخبار ما مثل متشابه قرآنه، یعنی مانند قرآن که مصداقا نامعلومه بعضی مواره ولو مفهوما روشنه مال ما هم جوره. ایشون قدس سر رو سه قرینه اقامه میکنه بر این که مقصود از متشابه در قرآن تشابه مفهومی نیست بلکه تشابه مصداقی و خارجی است. در جلد چهارم بحوث صفحه 281 قرینه اول قرینه خارجیه، یعنی از خارج از خود آیه شریفه، قرینه قرآنیه است ولو در خود آیه شریفه نباشه. فهمد که آیات مبارکات فرموده انما تصریح القرآن نفسهی به ان آیاتهی انما نزلت بیانن و تبیانن و هدن و نورن بل بلسان عربی مبین و هذا لا ینسجم مع فرض تشابه المفهومی و الاجمال. این آیات میگه که چی؟ میگه بیان است، تبیان است، نور است. در آیه دیگه فرده به لسان عربی مبین است، عربی که آشکار روشن معانیش مطالب و مقاصدش رو به روشنی انتقال میده. خب چطور میتونیم بگیم که آیات قرآن متشابهات داره؟ یعنی آیاتی است که معناش مفهومش روشن نیست. این مفهومش روشن نبودن چجور با نور بودن، با تبیان بودن؟ مجمل که نور نیست، مجمل که تبیان نیست، مجمل که بیان نیست، لسان عربی مبین نیست. لسان عربی هست اما مبین نیست. این اوصاف که خدای متعال بر قرآن فرموده این سازگار نیست با اینکه آیات کریمه مجمل مفهومی باشه. پس این قرینه میشه از اینکه فرد فیه آیات المحکمات و اخر و متشابهات، از این متشابهات مفهومی مقصود نیست. این قرینه اول. حالا بعد بررسی میکنیم این قرائن تمامه یا نه، فعلا فرمایش شهید سند. قرینه دوم که ایشون اقامه فرموده همون فرمایش شیخ اعظم که اتباع رو نکه، این قرینه داخلی خود آیه است که در آیه شریف فرموده و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه. امر مجمل مفهومی قابل اتباع نیست. پس بنابراین هم قرینه دومه که همونیست که شیخ اعظم هم داشته. قرینه سوم که ایشون می‌فرمایند ابتغاء تأویله هست، و اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأویله، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. تأویل یعنی چی؟ تأویل یعنی خلاف ظاهر معنا کرده. خب مجمل می ظاهر داره که خلاف ظاهرش باید معنا کنه. میگن یقبون ما تشابه من ابتغاء تأویله، این ابتغاء تأویل در کجا ممکنه؟ جایی که یه ظاهر داره شما موقع خلاف ظاهر معنا کن، این ابتغاء تأویل. اما جایی که ظاهر نکن مجمله، اینجا ابتغاء تأویل معنا نمیده. چون تأویل یعنی چی شد؟ این خلاف ظاهر معنا کردن. این خلاف ظاهر معنا کردن باید جایز که یه ظاهری باشه. پس خود این ابتغاء تأویل نشون میده که معنا مجمل نیست. بلکه ظاهره. اما چرا بهش گفتید متشابه؟ خب ظاهر که متشابه نیست، معانیش متشابه نیستن. عرف نمیگه اینا متشابه، خب این معنا میگه این معناست، اون معنا نیست، اون خلاف ظاهره. این تشابه به خاطر چیه؟ مصادیقش. مصداقاش متشابه. اون وقت این آدم هایی که فتنه انگیزن اینا میان چیکار میکنن؟ مصداق برای آیه درست میکنن. میگن خدا فرموده چی؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، من اولی الامرم، مصداق درست میکنن. اولی الامر که براش روشنه، مفهومش که تشابه هم نداره، ولی مصداقش کدومه؟ اولیلم کیه؟ این بیاد ادعا میکنه من اولیلم اهدن از صراط المستقیم میام میگه من. این شما نمیدونم دوستانی هستن که عمرشون وفا بده، اون زمانی که منافقین بودن اون معبلان، همینه که این منافقین اون موقع ها و همچه قلوب فرقان، این که مرحوم شهید مطهری با اونا مبارزه سرسختانه داشت، همکارشون هم بود. آیات قرآن رو اینا رو مصادیقی که بگن این مصداقشه اون مصداقشه، اینجوری برای کارا خودشون برای اهداف خودشون، حالا اما عمدن و اما در اثر جهل و قصور یا تقصیراتی که داشتن. البته اینا جهلاشون معمولا جهلای تقصیری بود، اینا آیاتو تأویل میکردن ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. این هم حالا فرمایشات شهید صدر با تصرف ببینیم آیه سر قرینه که ایشون میارن درسته یا درست نیست. انشاءالله فرمایش الله با